بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 136، مورخ 18/9/86.
فعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در بسم عرض کنم که عرض شد که کلام در این است که ملکیت تعریف و ماهیتش چیست. از شیخ انصاری نقل شد که فرمودند ملکیت امر انتزاعی است از حکم تکلیفی. مرحوم شهید صدر اشکالی به نظریه شیخ انصاری داشتند که دیروز اشاره شد. وجه ضعف این اشکال هم دیروز توسط بعضی از آیان ذکر شد که مشکلی که ایشون فرض کرده که باعث می شود ملکیت هم مقدم و هم مؤخر باشد، در صورتی است که یک حکم تکلیفی باشه هم ملکیت از او انتزاع بشه و هم برای همان حکم ملکیت موضوع قرار بگیره. اینجا مشکل قابل تصویره. اما اگر ملکیت از حکم تکلیفی انتزاع می شود که جواز تصرف فرد است در این مال و سپس پس از انتزاع ملکیت این ملکیت موضوع قرار میگیره برای حکم تکلیفی دیگری که حرمت تصرف غیر است در ملک زید. اینجا محظوری که شهید صدر تصویر کرده به هیچ وجه وجود نداره. اصل اشکال این که اگر همچی چیزی باشد کبرای کلی بله، اما نه اشکال در باب ملکیت. شما هر جا است یک جا پیدا نمی کنید ملکیت متخذ از یه حکم تکلیفی باشد که موضوع برای خود اون حکم تکلیفی قرار گرفته باشد. پس در خصوص ملکیت اشکال وارد نمیشه، اما کبرای کلی بله. چطور؟ بسیار خوب. فقط از حکم تکلیفی، اما فقط از یک حکم تکلیفی داریم ملکیت از همو انتظام می شود دوباره موضوع برای همو قرار می گیرد. اینو که نمیگه مرحوم می شود. خب نه اولین بار چرا اینو تصور کنیم؟ آخه جعل احکام که به نحوه مرتن واحده نیست که باز این اشکال وارد بشه. اگه جعل احکام به مرتن واحده باشه بله، اما چه اشکالی داره مکانیزم این باشه؟ ابتداعا شارع مقدس میگوید شما جواز تصرف در این مال دارید، ما انتظار میکنیم پس شما مالک این مال هستی. وقتی انتظار کردیم ملکیت شما رو بر این مال، وقت ملکیت شما بر این مال موضوع میشود که یحرم تصرفی فی هذا المال، چه اشکالی ایجاد میشود؟ طولیت هم از ارضیت نیست که بگیم در لحظه واحده همه اینا میخواد جعل بشه که مشکل درست بشود. طولیت هست، هیچ عیبی هم نداره. او جعل شد، ملکیت ازش انتظار شد، دوباره اون ملکیت موضوع است برای حرمت تصرف من در ملک شما، مشکلی هم به وجود نمیاد. نتیجه این که این اشکال به مبنای شیخ انصاری وارد نیست. البته اشکالات دیگری داره، یه اشکالش قبلا گفتیم و شاید در اقوال آینده هم بعضی اشکالات دیگه روشن بشه. قول دوم در حقیقت ملکیت نظریه مرحوم نائینی هست. مرحوم نائینی با اختلافاتی که فل جمله در کلامشون دیده می شود، مدعاشون این است که ملکیت یک امر انتزاعی از حکم تکلیفی نمی باشد، بلکه ملکیت یه امر اعتباریست که خودش مستقیماً مجعول شارع و مجعول عقلاست و این ملکیت از مقولات عشر داخل در مقوله جده می باشد. سپس این گونه توضیح میدن در منیت و طالب صفحه 84 میفرمایند ملکیت که از مقوله جده است سه مرتبه داره. یک، ملکیت الله تعالی لمخلوقاته. دوم، از مراتب ملکیتی که از مقوله جده هست، احاطت و شیئن لشیئن حسن، در فلسفه خونده اید که از پوشیدن انسان لباس رو، از این که لباس محیط بر تن انسان می شود، یه هیئتی به وجود میاد که به اون هیئت، هیئت ملک یا جده گفته میشه، مثل تقمص و تعمم. اینم مرتبه دوم، شیئی به شیئی احاطه داشت حسن، او رو ما دیدیم، اینم یه نوع ملکیت است. مرحله سوم، تارتن بین دو شی در عالم اعتبار یه علقه و علاقه و رابطه پیدا می شود. مثلا بین مالک و مملوک، بین زید و این کتاب، اقلا یه ارتباطی رو اعتبار میکنن. وقتی زید این کتاب رو خرید مثلا، یا به او به ارث رسید یا هدیه داده شد به او، که این ارتباط بین مالک و مملوک که یک امر اعتباری است، این ارتباط و علقه بین مالک و مملوک رو میگیم جده اعتباری و میگیم ملکیت. و به تعبیر خودشون در عالم اعتبار گویا یه خیط و یه ریسمان و یه نخی هست که بین زید با این کتاب اتصال برقرار کرده، تا زید این کتاب رو به دیگری فروخت، به عمر فروخت، گویا این خیط و ریسمان از زید کنده میشه بین عمر و کتاب به وجود میاد. این اعتبار رابطه بین مالک و مملوک نامش ملکیت خواهد. اینم خلاصه عبارت مرحوم نائین. آقایون مراجعه کردن نکردن عبارت های ایشون رو باز بعد فردا نگیرم چه اختلافی هم وجود داره، باز من اون ناینی در کجای جور دیگه میگن. بالاخره دیدید، نگاه کردید، ندیدید، بالاخره بله برای فردا. بله خب خوبه باشه برای فردا. عرض میکنیم که این نظریه مرحوم نائینی با این کیفیت اشکالاتی درش متصور. توضیح مطلب این است که فلاسفه در تعریف مقوله جده میگویند الهیئت الحاصلت من احاطت شیء به شیء. اگر چیزی محیط بر شیء دیگر شد، از این احاطه شیء به شیء دیگر یه هیئتی پیدا میشه در خارج که به این هیئت جده گفته میشود. وقت تقسیم میکنن این احاطه یا تام است مثل احاطه پوست حیوان بر بدن حیوان، من القرن الى القدم فراگیره، یا احاطه ناقص است مثل تقمص و تعمم از گذاشتن عمامه روی سر برای انسان یه هیئتی در خارج پیدا میشه بهش میگن جده، از تقمص پوشیدن لباس یه هیئتی برای آدم در خارج پیدا میشود به یه هیئت میگن جده. حالا این خیلی مختصر دیگه در فلسفه فی الجمله خونده. اگر مقصود از جده این معناست، اولا به مرحوم نائینی عرض میکنیم ملکیت خداوند مخلوقات رو از مقوله جده شمردید قابل تفوه نیست، حتما باید بگیم یا مقرر اشتباه کرده یا جور یا از جده چیز دیگه ایشون اراده کرده، و الا باید گفت تعالی الله عن ذالک علوا کبیرا. معنا نداره از احاطه خالق به موجودات یه هیئتی در محیط پیدا بشود در خداوند که به اون هیئت ما جده بگیم. مشخصه که هم روایات هم برهان میگه احاطه خداوند به موجودات اضافه اشراقیه است نه جده، که حالا این در جای خودش باید بررسی بشه. لذا عجیبه که حالا مقرر باید گفت مرحوم نائینی نسبت داده که از مقوله جده است ملکیت الله لمخلوقاته، جده حقیقی است، بالاترین مرتبه جده است. این اصلا خیلی با مسائل اعتقادی بالاخره به هیچ وجه قابل جمع نیستش. باید گفت بالاخره این هر جور شده در عبارت بالاخره باید توجیه کرد. ثانیاً این که میگویید ملکیت از مقوله جدل، معناش این است که مقولات و اعراض تسعه در خارج لونی از واقعیت براشون متصور است، در حالی که در مسئله ملکیت پس از تملک زید این کتاب رو نه در مالک نه در مملوک هیچ حیثیت وجودی وجود نمیگیره، بلکه حال مالک و مملوک همانند قبل از تملک است بدون هیچ تغییری در خارج. بنابراین اگر جدر و از مقولات میدانی لا محاله این مقوله در خارج به عنوان احد الاعراض باید وجود خارجی داشته باشه، در حالی که در ملکیت هیچ گونه حیثیت وجودی در خارج پس از حصول ملکیت پیدا نمیشه. ثالثاً مقوله جده و این هیئتی که از احاطه یک شیء به شیء دیگه پیدا میشه، چون یه حیثیت وجودیست هیچ اختلافی به اختلاف انظار و دیدگاه ها پیدا نمی کن، بلکه حتی اگه هیچ ناظری هم نباشه اون هیئت موجوده. مثلا تقمص، هیئتی که حیثیت وجودی که در خارج از پوشیدن زید لباس رو پیدا میشه، یه واقعیت خارجی است، چه ناظری باشه چه نباشه این هیئت حاصل من احاطت سو به زیدین به اختلاف انظار و دیدگاه ها مختلف نمیشه. یکی بگه این هیئت هست، یکی بگه نیست، هر کی نگاه کنه این هیئت رو میبینه هست. اما در باب ملکیت وجدانن میبینیم ملکیت به اختلاف انظار و اعتبارات مختلف است. زید مسلمان میره خنزیر میخرد، عند برخی از معتبرین زید مالک خنزیر شده، این هیئت پیدا شده. در نزد شارع مقدس زید مالک خنزیر نشده، این هیئت پیدا نشده. بنابراین این هیئت ملکیت نمیتونه از مقوله جده باشه، چون مقوله جده به اختلاف انظار مختلف نخواهد شد. توضیح دادیم مقوله جده اینه، هیئت حاصله بین شی و شی. این هیئت حاصله بین شی و شی در خارج حیثیت وجودی داره، اختلاف هم در انظارش نیست. یعنی اگه زید لباس پوشیده، شما با آدم مکابر نه، آدمی که میخواد لجبازی کنه نه، ولی هزار نفر رو ردیف کنید بگید این آقای زید لباس داره یا نه، هر هزار نفر که آدم منصفی باشن میگن بله این آقا لباس دارد، یعنی اون هیئت حاصله از تقمص براشون وجود داره، حسیس میبینن. این مقوله جده است. این مقوله جده لا یختلف و اختلاف الانظار، چون این حیثیت وجودی است و این حیثیت وجودی را همه دارن میبینن. این مقوله جده است. در ملکیت اینه، در ملکیت وجدانن میبینیم به اختلاف انظار مختلف است. یعنی الان عرض کردم زید میره خمر میخرد، خنزیر میخرد، عده‌ای از عقلا میگن این هیئت حاصله وجود دارد، اونی که شما میگید حلقه بین زید و این خمر پیدا شد، زید مالک این خمر شد. عده ای از متشرعه و شارع میگن نه خیر، اینجا زید پیدا نشده براش این هیئت. پس این هیئت ملکیت به اختلاف انظار مختلف، جده به اختلاف انظار مختلف نمیشود. حالا شما بگید، جواب بدید، بگید یعنی چطور؟ بالاخره یا باید رفعیت کنید از جده، یا بگید نه جده یک کیفیتی است که اختلاف درش متصور است. توضیح بدید چجوری است. از چه مقوله؟ خیلی باریک الله، خیلی بسیار خوب.
مثلا این باشه که نظر شارعه، یا اگر اعتبار ناظرین همه اعتبارشون خیلی شارعه باشه، مثلا اون کفر، در اون صورت هیچگاه نگاه ناظرین با نگاه این مسئله هیچ وقت عوض نمیشه.
بسیار خوب، شما میخواید بگید منات ها مختلفه، هر کی به یه منات نگاه میکنه. خب حالا چی هست؟ پس جده که نشد، حالا چی هست؟ این بحث الان، این بحثه. خوب بله، خدا خیلیتون بده، اضافه اشراقی اگه بخواد توضیح داده بشه، این دفتر باید بسته بشه، این بحث عوض بشه، یه دفتر دیگه باز بشود و هیچی هفتش روز معطل بشیم که اضافه اشراقی یعنی چه. وقت ما ادعا کردیم از روایات هم همین معنا استفاده میشه، بعد باید یه بابی باز کنیم، در 15 تا روایت است و بحث عقایدی و فی الجمله اشاره شد که بالاخره مقوله جده این روشنه. من حالا در این مقدارش روشنه که این ان الله بكل شيء محيط، احاطه الله بالاشياء، مقوله جده نیست. این اصلا من تعجبم واقعا دیگه، خیلی باید گفت که حداقل جدر ایشون به معنای لغوی گرفتن، جز مقولات ندونستن، ولی مقرر اینجوری توضیح میده ایشون جز مقولات میدونن. باید گفت جده، بعدن اگر فرصت بشه وارد میشیم که در کلمات لغویین هم که از ملکیت به جده تعبیر شده، جده به معنی وجدانه، به معنای این مقوله جده نیستش. این مقدارش روشنه که اگه کسی هم که تصویری داشته باشه که خداوند که مخلوق رو خلق کرد، از این احاطه الله بالمخلوقات یه هیئتی در محیط پیدا می شود، اینو اگه کسی انتساب به ذات مقدس حق بدهد، دیگه لوازم خیلی عجیب و غریبی برش در مبحث توحید مترتبه که کسی ملتزم بهش نمیتونه باشه. لذا اضافه اشراقیه او در جای خودش، همین مقدار بفهمیم الان جده نیست، اضافه اشراقیه چی هست دیگه در مباحث خودش. حالا دقت کنید، نتیجه این که اگر جده رو از مقولات عشر بدانیم، مقولات عشر حیثیت وجودی در خارج پیدا می کنن، لذا ادعای این که ملکیت از مقوله جده است قابل قبول نخواهد. قول سوم، کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویز، مطلبی مرحوم آزیا دارن، به خاطر اینکه دیگه حالا ما یکی دو جلسه دیگه بحث بیشتر نیستش، دیگه اون مطلب رو فعلا متعرض نمیشیم، البته بحث رو نمیبندیم، دقت کنید، یعنی این بحث رو، بحث ملکیت رو به جایی میرسونیم، بحث حق رو میذاریم برای بعد اگر عمر و حیاتی باشه انشالله، چون بسیار بحث مبتلابیست، آثار مهمی هم برش بار است، در علم حقوق روزم بسیار ثمراتی داره. این که حق چیست و اقسامش چیه انشالله متعرض خواهیم شد، بحث رو نمیبندیم. بعضی از دوستان میگفتن قبل از درس که آه سربسته نگذرید روی بحث، و بسیار خوب، حالا بحث حق رو انشالله در جای خودش به تفصیل ذکر میکنیم. فعلا حالا حرفی مرحوم آزیا دارن، اگر مطالعه کردید نهایت الافکار رو بعد اشاره کردید، ما هم فعل جمله نقد حرفیشون رو اشاره میکنیم، ولی فعلا مدرسه نجف مرحومای خویی میفرمایند ملکیت از امور اعتباری است، مثل کلام مرحوم نائینی، فقط ایشون ملکیت رو به معنای احاطه و سلطنت میگیرن، میگوین وقتی زید کتاب رو میخرد، اقلا برای زید یک احاطه و یک سلطنت اعتباریهی بر این شیع قائل میشن که آن احاطه و سلطنت اعتباری زید بر این کتاب، نامش ملکیت خواهد بود. اینم کلام مدرسه نجف، باید تحلیل کنیم این کلام رو، انشاءالله برای فردا تحلیل میکنیم و بعد ببینیم بالاخره قول حق در ملکیت چی هست. فردا هم جلسه هست، چون روز شهادت روز سه‌شنبه است، اون چی که دیگه محقق روز آخر ما، فردا انشالله جلسه رو خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.